سپاسگزارم اگر لطف کنید بپردازیم به وضعیت امروز ایران و آمریکا و به ویژه تجاوز به ایران و تحریکات رژیم در داخل در زمین سازی این تجاوز.
دو سه تا مطلب در این مورد وجود داره که خب خیلی به اصطلاح جدیدن دیگه. یکی اینی که خیلی امکان داره که بالاخره یک کنفرانسی که اسمش کنفرانس بین‌المللی توسط در واقع دولت عراق تهیه و تنظیم میشه و دولت عراق میخواد کشورهای همسایه در این کنفرانس بین‌المللی برای حل مسائل عراق جمع بشن و این در دو مرحله قراره که به مورد اجرا گذاشته بشه. یکی در واقع یک کنفرانسی خواهد بود که در خود عراق در بغداد امکاناً این نشست به مورد اجرا قرار داده خواهد شد که در این نشست نیروهای نمایندگان کشورهای همسایه عراق اضافه آمریکا و انگلستان و کشورهای عضو شورای امنیت شرکت بکنن و بعداً هم در یکی از شهرهای ترکیه در آوریل این کنفرانس بین‌المللی در باب بخش دومش هم اون زمان اتفاق افتاد که هم ایران و هم سوریه به این کنفرانس دعوت شدند و از طرف دیگه خود کاندلیسا رایس هم اخیراً اعلام کرد که بله حاضر است که در این کنفرانس در سر میز همون کنفرانسی بشینه که از یک سو نمایندگان دولت سوریه خواهند بود و از سوی دیگه نمایندگان دولت ایران. اینه که اینو خب بعضی از ژورنالیست ها میگن خب یک دیدار تاریخی خواهد بود بین نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در اجلاس عراق و این خب جنبه های مختلفی رو میشه مورد بررسی قرار داد. یکی اینی که خیلی امکان داره که آمریکا میره پای این اجلاس و حاضر در کنار ایران و سوریه بشینه تا به متحدین خودش که حاضرن با آمریکا در رابطه با فشارهایی که آمریکا میذاره روی ایران همکاری بکنن ولی به آمریکا دائما میگن که این گزینه جنگ حمله نظامی باید آخرین وسیله باشه، یعنی قبل از اون شما باید کار دیپلماسی رو ببرید جلو. دولت جورج بوش و نیوکان ها میتونن برن پای این نوع کنفرانس های بین‌المللی با ایران و سوریه هم بشینن که در واقع عملا برگردن بگن که خب ما تا بخشایی که خود شما میخواستید و برنامه هایی رو که ریخته بودید ما حتی رفتیم اجرا کردیم. از یه طرف دولت چین و دولت روسیه هر دو معتقدن که آمریکا باید بشینه با ایران مذاکره بکنه و از طرف یه بخشی از جناح‌های سرمایه‌داری در داخل آمریکا که مثلا بیکر، جیم بیکر و لی همیلتون اینا را نمایندگی کردن و رفتن یک تحقیقاتی کردن، گزارشی دادن به اسم معروف شد به گزارش کمیسیون بیکر، اونا هم این پیشنهاد رو دادن. یعنی که نیوکان ها به خاطر اینکه هر دو گروه رو، هم گروه خارجی رو هم گروه داخلی رو که به دولت جوجوش میگن که شما باید بشینید با ایران مذاکره بکنید یا بشینید سر یک میز آغاز اقلا مذاکره رو آغاز بکنید، اینا ممکنه برن بشینن و بعدم برگردن بگن ما همین کارا رو که شما از ما میخواستید به پیشنهادهای شما لبیک گفتیم و رفتیم نشستیم ولی نتیجه نداد و حالا چه میگید؟ بس ما دیگه به آخر داستان رسیدیم و باید حمله نظامی بکنیم یا یک تجاوز نظامی بکنیم یا بمباران بکنیم، به هر شکلی اینا میخوان اون دوستان و متحدین خودشونو که انتقادی برخورد میکنن به نیوکان ها یعنی به دولت جورج بوش اونها رو راضی بکنن. خیلی امکان داره که این در برنامه باشه، این جریان.
بله بله.
و یه چند که نه اینها یعنی نیوکان ها در پشت پرده با ایران رفتن پای مذاکره، ولی هر دو به خاطر مسائل سیاسی داخلی کشورهای خودشون حاضر نیستن قبول بکنن که بیان اعلان بکنن که بله ما میریم پای مذاکره رسمی. اینی که از این طریق اومدن از طرف دولت عراق میخوان یک کنفرانس بین‌المللی بگذارن که خیلی کشورها باشه من جمله ایران از یک سو و آمریکا هم از سوی دیگه، این امکان هم وجود داره.
بله.
اینا پشت پرده رفتن همکار یعنی در باده مماشات کردن، حالا نمیتونن به طور رسمی بشینن چون بالاخره یکی باید از اون خر شیطان بیاد پایی.
بله.
چون اینها خیلی به مردمان خودشون گل بدن که تحت هیچ شرایطی ما ایران گفته که ما تحت هیچ شرایطی به آمریکا نمیشینیم مگر اینکه ما به غنی سازی ادامه بدیم، آمریکا هم این اصل رو بپذیره که این حق ماست، پس اون وقت ما میشینیم. و آمریکا اونو نمیپذیره، از طرفی که آمریکا میگه ما با ایرانی دولت ایران حاضر نیستیم صحبت بکنیم مگر اینکه دولت ایران به تعویق بیاندازه غنی سازی یورانیوم. در نتیجه این هم میتونه یک نوع بازی باشه که نه ایران نه آمریکا بدون آنکه بیان به اصطلاح از موازی سخت و سفت سخت خودشون عرب نشینی بکنن بیرن پای میز مذاکره بشینن. این هم یک امکانیه که وجود داره و ممکنه اینجوری هم باشه.
بله.
در هر حال اوضاع ایران به مرحله‌ای رسیده که به نظر من یکی از این اتفاقات خیلی امکان داره در این چند ماه آینده اتفاق بیفته، یکی اینی که ایران و آمریکا برن پای مذاکره از طریق همین کنفرانس بین‌المللی اجلاس عراق که بعدا البته در ترکیه خواهد بود احتمالا در استانبول، و یکی هم که نه جورج بوش برگرده بگی ما نشستیم این مذاکرات نتیجه نداد و ما به حرفهای شما به پیشنهادهای شما گوش دادیم و بدین طریق هم این مخالفت های داخلی در آمریکا را به سکوت بکشونن و هم در مقابل پیشنهادهای دولت های مثل روسیه و چین که مخالف حمله نظامی آمریکا به ایران هستند به اونا هم ثابت بکنن که خب ما حتی به پیشنهاد شما هم لبیک گفتیم و رفتیم با دولت ایران سر میز مذاکره هم نشستیم ولی نتیجه نداد.
بله.
و اون وقت بیرن پای حمله به ایران.
بله.
این هر دو امکان داره دیگه.
ولی دکتر در ضمن اگر چنین شرایطی پیش بیاد اون وقت این امکان تجاوز رو خیلی قوی تر خواهد کرد.
بله، اگر اون شکل دومی که من عرض کردم یعنی اگر این یک نوع نمایشی باشه که دولت جورج بوش برای اینکه دشمن دوستان خودشو بیشتر بیشتر با مواضع نیوکان ها در رابطه با ایران محکم بکنه یعنی به مواضع نیوکان ها بکشه، شاید این نمایشو گذاشتن که برگردن بعد از یک ماه بگن که ما به پیشنهاد کمیسیون بیکر جواب دادیم و مثبت ارزیابی کردیم و در این حال به دوستان خودمون به متحدین خودمون به کشورهای مثل چین و روسیه هم که خواستار این بودن که ما با ایران بریم مذاکره بکنیم ما این کار رو هم انجام دادیم. در نتیجه بعد اون وقت تحریم ها که شروع میشه بیشتر دیگه دولت روسیه و دولت چین اون مخالفت هایی رو که تا حالا به طور مستقیم و حتی غیر مستقیم انجام دادن در مقابل حرکت آمریکا، ممکنه اونها هم خل سلاح بشن و آمریکا اون وقت یک تاز میدان بشه و با قدرت نظامی که داره به ایران حمله بکنه، که اون هم البته گزینه‌های مختلفی خواهد داشت و قبلا هم ما راجع به این گزینه‌ها صحبت کردیم که خیلی امکان داره که یه بخشی از ایرانو توسط خود اون نیروهای ایرانی که با این همکاری میکنن و مرتب هم توسط در واقع نیروهای ویژه آمریکا در مرزهای ایران و عراق، در مرزهای پاکستان و ایران، در بلوچستان پاکستان آموزش میبینن، اینا برن بخشی از ایرانو بگیرن و به خاطر حمایت از وجود اقلیت‌های قومی و ملی در اون مناطق اعلام به اصطلاح نوفلای زون بکنن و عملاً اون نیروهای ایرانی طرفدار آمریکا یا از طریق مرزهای عراق وارد آذربایجان غربی بشن و یا از طریق مرزهای پاکستان و ایران وارد بلوچستان ایران بشن.
بله،
این هم یک گزینه ایست که نیوکان ها روش کار کردن و دیدن و آمادن.
و یا خوزستان و کردستان دید.
بله، در این چهار نقطه اینها برنامه دیدن. من به دوتاشون اشاره کردم، خوزستان هم خیلی مهمه و جریان کردستان هم که عملا در عراق پیاده کردن.
بله.
اینی که این گزینه های این که مثلا ایران به اینها به ایران تجاوز بکنن، صرفا وقتی ما میگیم تجاوز به ایران، تمام این گزینه ها را در بر میگیره، فقط جنگ نیست، جنگ بخشی از تجاوز میشه.
بله.
مثلا گزینه تحریم، تحریم های بسیار بسیار مهمی که باعث میشه که اکثر مردم ایران از این تحریم ها واقعا خسارت زیادی رو در واقع بر اونها تحمیل بشه، بر مردم ایران، اون هم یک نوع تجاوز دیگه، حالا جنگی نیست مثلا.
بله.
تحریمه دیگه.
بله.
ولی تجاوز آمریکا به ایران به شکل‌های مختلفی امکان داره اتفاق بیفته و یکی از این شکل‌های تجاوز، یکیش فقط اون جنگه.
بله.
جنگی که ممکنه اون هم به گزینه‌های مختلفی تقسیم بشه، فقط بمباران بعضی از این پایگاه ها یا شهرهای کوچک که پایگاه های هسته‌ای وجود داره، انرژی، و یا اینکه نه، حمله زمینی باشه توسط خود نیروهای نظامی آمریکا، و یا نه یکی از طرفداران ایرانیان، طرفدار نیوکان ها، ایرانیان طرفدار آمریکا، ایرانیانی که با آمریکایی همکاری میکنن، اینها برن داخل و آمریکا به اینها چتر هوایی به اصطلاح محافظتی به وجود بیاره، یعنی از هوا به خاطر تفوقی که در نیروی هوایی داره آمریکا میتونه تمام دقیقاً همون به اون شکلی که در کردستان عراق به وجود آورد و یا در بخش شمال غربی افغانستان به وجود آورد،
بله،
پوشش هوایی بده و اون وقت خود محلی ها، یعنی بومیان، ساکنین اون کشور
یا اون منطقه رو، بله
بله، اون منطقه رو از بدنه کشور جدا بکنه.
بله.
اینا گزینه های مختلفی هستند که من فکر میکنم که اگر بگیم تجاوز، جنگ هم در بر میگیره.
بله.
تحریم هم در بر میگیره. هر نوع مداخلهی که به ضرر مردم ایران تمام خواهد شد، تجاوز بیشتر در برگیرنده تمام این مداخلات میشه، جنگ هم یک نوع تجاوزه.
بله، کاملا اون خونین ترینشه دیگه.
بله.
جناب پارسابناب، گروهی معتقدند که با توجه به شواهد موجود در امریکا پایان عمر نیوکان ها نزدیک شده و به همین علت ممکنه که اینها تصمیمات سریعتری حتی مثل تجاوز به ایران رو در این فرصت کم بگیرم. در ضمن برخی هم فکر میکنن که با رفتن نیوکانها این خطر تجاوز به ایران کم و یا از بین خواهد رفت. میخواستم در این مورد هم برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
این آرزو کاملا درسته که اینها زمانشون محدود شده. ما مثلا صحبت حتی دو سال میکردیم، حالا از دو سال هم کمتر شده و این یک واقعیتیه. ولی اگر ما به تاریخ آمریکا توجه بکنیم، خواهیم دید که این برنامه نیوکان ها ساخته و پرداخته خود نیوکان ها نبودن.
بله.
این جریان، این که ما بریم خاورمیانه رو بگیریم و در اونجا ایجاد هژمونی نفتی بکنیم، پیشینه این سیاست برمیگرده به 50 سال قبل. حرکت آمریکا 50 و چند سال قبل در ایران که دولت مصدق و سرنگون کردن، همه در واقع اون جریان پیشینه قدیمی همین سیاستی است که امروز نیوکان ها چون در قدرت هستن میخوان پیاده بکنن. و الا این که مثل دولت آمریکا از زمانهای بسیار بسیار قدیم، یعنی 50 سال قبل، به وفاق بعد از جنگ جهانی دوم، این برنامه رو میخواست پیاده بکنه، ولی بنا به علل مختلفی من جمله وجود اتحاد جماهیر شوروی اون زمان به عنوان ابرقدرت در مقابل آمریکا، آمریکایی‌ها رو به عقب نشینی نمیشه گفت، آمریکایی‌ها رو مجبور کرد که فعلا اون برنامه رو پیاده نکنن. ولی در تمام اسناد و مدارک دولتی آمریکا، به ویژه در اسناد و مدارک وزارت امور خارجه آمریکا و وزارت دفاع آمریکا، ما شواهدی داریم، ما مدارکی داریم که این اسناد نشان می‌دهد که نیوکان‌ها در واقع مجریان این برنامه هستند که آمریکا هژمونی نفتی در خاورمیانه پیدا می‌کنه. و با هژمونی نفتی که آمریکا در خاورمیانه اگر به وجود بیاره و کسب بکنه، با این هژمونی، با این سیطره، با این سلطه، اون وقت آمریکا میتونه به تمام دوستان و متحدین و دشمنان خودش در سراسر جهان سیاست‌های امپراتورانه خودشو در واقع دیکته بکنه.
بله.
مثلا اگر شما توجه بکنید، در زمان کارتر، پرزیدنت کارتر وقتی که در آمریکا رئیس جمهور بود، در سال 1976،
بله،
در اون سال یک سیاست خارجی آمریکا در رابطه با خاورمیانه، به ویژه منطقه خلیج فارس و اقیانوس و هند، به اسم دکترین کارتر معروف شد.
بله.
دکترین کارتر به صورت بسیار بسیار روشن، این دکترین میگه که هر نوع مداخله از طرف نیروهای خارجی در خلیج فارس به عنوان تهاجم علیه منافع حیاتی آمریکا محسوب میشه. پس دولت آمریکا به هر نوع وسیله، من جمله وسیله نظامی، متوسل میشه که این خطر رو هر آن هر لحظه دفع بکنه.
بله.
خب بعد از این که کارتر این دکترین رو پیاده کرد و معروف شد به دکترین کارتر، میبینیم که هنوز که خودش رئیس جمهور بود، یک نیروی نظامی اعزامی ضرب العجلی،
بله،
Rapid Deployment Army،
بله،
در اون منطقه از خلیج فارس به وجود آوردن که امروز وقتی که شما میرید به اون منطقه میبینید که در اون منطقه از خلیج فارس آمریکا که حضور نظامی داره، این حضور نظامی شامل چندین پایگاه نظامیه که این پایگاه های نظامی به اصطلاح از نظر قیمت و بها چند میلیارد دلاری هستن.
بله.
و شما وقتی که به این پایگاه ها میرید، در داخل این پایگاه ها شما شاهد انواع اقسام ساختمان ها، رستوران ها، مال ها، فروشگاه های بزرگ، سینما ها، تئاتر ها، دیسکو ها برای سربازان آمریکایی میشید که خیلی وسیعه. در تمام اون شیخ نشین های خلیج فارس، دریای عمان پر از این فروشگاه ها که همیشون بخشی از اون پایگاه های نظامی آمریکا هستن. از اون زمان به وجود اومدن، فقط در 5 سال گذشته نبود که اینها در اونجا رفتن، مثلا چون نیوکان ها سر کار بود. اینی که بله درسته در این مثلا 18 ماه آینده نیوکان ها اونشون به پایان میرسه از نظر حکومت، یعنی ممکنه دیگه اینا برن و مثلا دموکرات ها بیان سر کار، ولی به نظر من این سیاستی که آمریکا ریخته در خاورمیانه بمیشه در خلیج فارس، خدمتش پیشینش میره به اون سالها که تکامل و رشد پیدا کرده و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، با از بین رفتن یا تضعیف سوسیال دموکراسی در اروپا و از بین رفتن کامل نهضت‌های یا جنبش های رای بخش، نیوکان ها فرصت پیدا کرده، گفتن ما این موانع رو نداریم، پس این سیاست رو ما حالا مأموریت تاریخی داریم که این سیاست رو پیاده بکنیم. یعنی اینجوری هم میشه به تاریخ خاورمیانه در رابطه با حرکت آمریکا نگاه کرد. نگاه اینی که دولت ها و نیروهای مردمی در خاورمیانه باید عرب یک آلترنتیوی بگردن، این آلترنتیو به وجود بیارن، این بدیلو که در مقابل این حرکت آمریکا بیستن و امیدوار نشن که حالا مثلا ممکنه بعد از 18 ماه یک انتخاباتی در آمریکا بشه و نمایندگان مثلا حزب دموکرات بیان سر کار و اونها ممکنه یک حرکت های کاملا متفاوتی بکنن. به نظر من حتما این اتفاق خواهد افتاد و اونها هم حرکت های متفاوتی خواهند کرد، ولی ماهیتا زیاد تفاوت نخواهد کرد. شما اگر به سخنرانی های هیلاری کلینتون در این چند ماه گذشته گوش بدید، ایشون با سیاست های نیوکان ها، با سیاست های دولت جورج بوش در کشور عراق کاملا مخالفت میکنه. ولی مخالفت ایشون زمانی شروع شده که 75% مردم آمریکا شدیداً به شکل‌های مختلف با سیاست جورج بوش در خاورمیانه در عراق مخالفت میکنن. ولی همین هیلاری کلینتون در مورد ایران و مخصوصاً در مورد کشور اسرائیل موضعش حتی از نظر کمی هم چندان تفاوتی با موضع نیوکان ها نداره و هیلاری کلینتون شاید حتی بیشتر طرف اسرائیل رو بگیره در خاورمیانه تا طرف کشورهای عربی و مخصوصا فلسطین و یا مثلا کشور ایران و سوریه رو بگیره. اینی که به نظر من این یک جنبه تاریخی داره و فقط با نیوکان ها هم تمام نخواهد شد، مخصوصا با این درگیری و در واقع پیچیدگی که حضور آمریکا در خاورمیانه پیدا کرده، به نظر من سالها طول خواهد کشید که حتی دولت هایی که میان سر کار در انتخابات سال 2008 اگر دولت نسبتا متفاوتی از دولت جورج بوش بیا سر کار توسط دموکرات ها که این امکانش وجود داره، حتی اونها هم قادر نخواهند شد که به اون آسونی به اون شکلی که بعضی وقتا آدم تصور میکنه که خیلی آسانتره مثلا از اینا از عراق یا از خاورمیانه دست بکشن
کاملا درست
و عقب نشینی بکنه. این البته من زیاد بسلا فکر نمی کنم که حتما اینجوری خواهد شد، ولی در شرایط فعلی فکر می کنم که آمریکایی‌ها اونقدر درگیر شدن در عراق که دولت آینده نخواهد توانست به آسونی از این بطلاقی که دولت آمریکا و نیروهای نظامی آمریکا و جوانان آمریکایی درگیر شدن این رو نجات بده.
بله کاملا درسته و در واقع این یک حرکت سلطه‌گرانه است که در تداوم فقط افت و خیز داره و نبسان، ولی مقصود همان است که منطقه رو و به ویژه ایران رو در دست داشته باشه.
بله من یعنی به اصطلاح اون پیشنهادم اون امپرسیونم اینی که نیروهای استقلال طلب، نیروهای عدالت خواه، نیروهایی که برای آینده ایران یک جامعه پر از رفاه، دموکراسی و آزاد و آزاد و مستقل آرزو دارند، اونها در این حال که باید توجه بکنن که بله در داخل آمریکا، در داخل جناح‌های مختلف سرمایه‌داری روی مسئله خاورمیانه و اسرائیل و اروپا و آفریقا اختلافات وجود داره، در این حال که باید این رو ما محکم بگیریم و از این اختلافات رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم مثلا کمیسیون بیکر همیلتون چقدر تفاوت داره با نظرگاه های نیوکان ها، در این حال باید به این امر هم توجه بکنیم و امیدوار نشیم که اینها ممکنه بیان و یه تغییر کیفی ماهوی در خاورمیانه بیرجود بیارن. نه اینجوری نیست. این در مورد ایران هم صدق میکنه. ما در این حال که ما معتقدیم که در ایران هیئت حاکمه حاکمین در ایران روی مسائل مختلفی اختلاف دارن و به جناح‌های بسیار بسیار مشخص روشن تقسیم شدن، ولی نباید به یکی از این جناح‌ها ما کوچکترین امیدی داشته باشیم. اینها همینشون ماهیتاً طرفدار ولایت فقیه، ماهیتاً طرفدار نظام جمهوری اسلامی و ماهیتاً معتقد نیستن که باید به طور جدی دین و مذهب از دولت جدا باشه. ولی خب خوبه که ما بدونیم که بله در ایران اختلافاتی وجود داره بین جناح‌های مختلف.
بله در واقع که در هم در ایران هم در آمریکا یه گروهی با پنبه سر می‌برند، یه گروهی هم با قمه. حالا
بله اونم هست و به طور ماهیتا هم شما می‌بینید که در آمریکا حتی بعضی از نویسندگان بزرگ آمریکایی که عجیب غریب هم آدمای سیاسی نیستن، یعنی اینها بسیار بیشتر در حیطه ادبیات و اینا کار میکنن مثل گورویدال یا نورمن میلر. بعد یه پای صحبت اینا میشنید که اینا برخلاف نوم چامسکی و هاوارد زین آدم های سیاسی نیستن، بلکه آدم های ادبی و در بخش ادبیات هم، ولی اینها هم نظرشون اینه که در آمریکا عملا و تاریخا، نه به طور رسمی ولی عملا و تاریخا، آمریکا یک کشور تک‌حزبیه که دو تا جناح داره، جناح دموکرات ها و جناح جمهوری ها. هر دوی این جناح ها آبشخورشون فراملی ها هستن، هر دو قانون اساسی آمریکا را بدون قید و شرط میپذیرن، درست مثل جناح های
داخل ایران
حاکمین در ایران.
بله.
که همینشون علارغم اختلافاتی که دارن و من قبول میکنم که دارن و به اون اختلافات خیلی توجه میکنم، در این حال میدونم که همینشون در بست قانون اساسی ایران به میشه اون لایحه ولایت فقیه رو در قانون اساسی ایران میپذیره.
بله بله میپذیره.
بلکه کوچکترین حرکتی هم حتی خارج از اون هم در رابطه با مثلا اینکه زنان باید در ایران مساوی باشن با مردها در امور اجتماعی اقلا، حتی راجع به اون هم بعد از 28 سال قدم بر نداشتم. این که در این حال ما قبول میکنیم که بعد این اختلافات هم در درون این جناح ها وجود داره و در آمریکا هم وجود داره و کمیسیون گزارش کمیسیون بیکر دقیقا نشون میده که جناح های مختلف در آمریکا در چند چون اوضاع عراق با هم شدیداً اختلاف دارن.
بله
بله،
در واقع همونطور که به درستی اشاره فرمودید، برای برون شد از چنین وضع خطرناکی که میتواند تداوم هم داشته باشد، این است که نیروهای استقلال طلب، آزادی خواه، مردم سالار و برابری خواه و در واقع نیروهای ملی در یک تلاش هماهنگ کوشش کنند تا سرنوشت ملت رو به دست خود مردم بدن، تا به دور از این همه تشنجات و تهدیدات و بحران ها باشه. جناب پارسا بناب، فقط میخواستم در پایان برنامه یه لطفی بکنید، باز هم به صورت مختصر یک اشاره‌ای بفرمایید به تظاهراتی که در واشنگتن و 150 شهر آمریکا برگزار خواهد شد. حتما در هفته دیگه سعی میکنی که مفصل تر در این مورد.
بله، همون چی که قبل نمرد کردم، این تظاهرات ضد جنگ در شهرهای مختلف آمریکا به طور مرتب میره جلو، موج به موج دانشجویان و جوانان اینا در هفته‌های مشخصی در دانشگاه‌های مختلف جمع میشن راجع به این تظاهرات و اعتراضات بزرگ، مارچ هایی که خواهم گذاشت، راه بیمایی ها صحبت میکنن و در هفته های آینده من مشخصا به تاریخ دو تظاهرات بزرگ و شهرهای اونده و حتی به مکانهاشون هم میتونیم اشاره بکنیم که در واقع هموطنان عزیز ما، اونایی که علاقه مندن، حتما در این تظاهرات در کجا که هستن شرکت بکنن، به خاطر اینکه بخش عمده از این تظاهرات ضد جنگ در واقع در مورد ایران است.
بله بله، خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بناب که باز هم در این گفتگو شرکت کردید. من بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشم و تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
روز شما بخیر.
شب شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن، درباره رویدادهای اسفند ماه، سرکوب و بازداشت فعالین جنبش زنان و همینطور وضعیت امروز ایران با توجه به تجاوز آمریکا به ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.